رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود بر شما شنونده ارجمند. من شهلا گلخواجه هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهری دوشنبه. در اینجا ساعت 7 شام است.
السلام علیکم شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهری پراگ. در اینجا ساعت 4 بعد از ظهر است.
برزوی خوشی سعادت شما، ما دو نفر امشب برنامه رادیو آزادی را برایتان معرفی میکنیم
و مرور به مهمترین رویداد و پدیده های چهارشنبه 25 ایونی سال 2008 میلادی را از فشرده اخبار با صدای همکارمان سید قاسمی قیامپور آغاز میکنیم.
شنوندگان ارجمند سلام. هاویر سالانا رهبری سیاست بیرونه اتحادیه اروپا امروز گفت که غرب در برابر ایران سیاست تحریم و دیپلماتیا به خاطر قطع غنی‌سازی اورانیوم از سوی این کشور را ادامه خواهد داد. در صحبت با خبرگزاری رویترز سالانا افزود که تهران تا هنوز با بسته نوع پیشنهادهای 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان به عوض قطع غنی‌سازی اورانیوم پاسخ نگفته است. در همین حال مهدی سفری معاون وزیر امور خارجه ایران گفت تهران در پاسخ به تحریم های نوی اتحادیه اروپا سرمایه خود را از این قاره بیرون میکشد. مهدی سفری به نشریه دی پریس چاپی آستریا گفته است این سرمایه به مبلغ بیش از 100 میلیارد دلار به دیگر منطقه انتقال داده خواهد شد. روز دوشنبه شورای اتحادیه اروپا در نشست خود در لوکسمبورگ علیه ایران تحریم های نو اعلان کرد و از جمله به فعالیت بزرگترین بانک کشور بانک ملی در اروپا خاتمه گذاشت. در عراق 3 نظامی امریکایی کشته شدند و اطلاع هیئت فرماندهی ایالات متحده در عراق سربازان و ترجمانی آنها بر اثر انفجار بم کناری رحم در ولایت نینوا واقع در شمال کشور به هلاکت رسیدند. در دیگر شهر این ولایت موصول ترکش ماشین حامل مواد منفجره منجر به جراحت برداشتن ده ها ساکنان محلی گردید. نیروهای امریکایی در عراق و عراقی در نینوا عملیاتی گسترده علیه مسلحان القاعده را دایر کردند. هواپیماهای امریکایی طالبانی را که اخیراً به مؤسسه های حکومتی در ولایت پکتیکا واقع در شرق افغانستان حمله کردند مورد بمباران قرار دادند. طبق خبرها در این حادثه 22 تن از طالبان کشته شدند. هیئت فرماندهی ناتو امروز اعلام داشت که تعداد حمله ها در مناطق شرقی افغانستان نظر به یک سال پیش 40% افزایش یافته است. فرمانده نیروهای ناتو در این منطقه جفری شلوسر میگوید
راستی گپ این برای ما غیر انتظار نبود. شروع از سال 2002 تعداد حمله های همه ساله بیشتر می شود و از این رو ما به افزایش حمله ها در سال روان آماده بودیم.
جفری شلوسر فرمانده نیروهای ناتو در منطقه شرقی افغانستان. و طبق خبر دیگر در جنوب افغانستان یک سرباز بریتانیایی به هلاکت رسیده است. وزارت دفاع بریتانیا گفت که این حادثه ضمن عملیات خونسا کردن مواد منفجره به وقوع پیوسته است. شروع از سال 2001 در افغانستان 108 نظامی بریتانیایی کشته شدند و از جمله 11 نفری آنها فقط طی دو هفته اخیر به هلاکت رسیدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. امروز دومه دولتی روسیه سازشنامه بین حکومتی درباره لغو قرض تاجیکستان از روسیه را به تصویب رساند. طبق این سند حکومت تاجیکستان در عوض قرض پایگاه نظارت کیهانی اکنا در رغبه شرشر را به اختیار کامل روسیه میگذارد و همچنین در بنیاد نیروگاه سنگتودا یک به جای روسیه 50 میلیون دلار پرداخت میکند. سازشنامه در این باره 9 دکمبر سال 2002 در مسکو امضا و بعد تقریبا دو سال دیگر در شهر دوشنبه با ورود ایلوه ها تکمیل شده بود. سال 2004 تاجیکستان از روسیه 305 میلیون و 730 هزار دلار قرض دار بود. جفری گیدمن رئیس رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در رابطه با بازداشت ولاتوکوب خبرنگاری رادیو در ترکمنستان اظهارات شدید لحن پخش کرد. با گفته گیدمن خبرنگار بخش ترکمنی رادیوی آزادی سازک دوردیمرادوف در حال مورد شکنجه خدمات امنیتی ترکمنستان قرار گرفته است که مقامات این کشور با یک هیئت اتحادیه اروپا در موضوع دفاع از حقوق بشر گفت و شنید میکردند. گفته می شود که سازک دوردیمرادوف چند روز پیش در منزل زیستش در شهر بهاردین بازداشت شده بود. کارمندان خدمات امنیتی او را برای سرپیچیش از طلب قطع همکاری با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی مورد لاتوکوب و شکنجه قرار دادند.
تازه ترین اخبار جهان را می شنیدید که ضمناً در سامانه اینترنتی ما نیز دسترس می باشد.
در نشانی www.ozodi.tj/ozodi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
خوب دوستان عزیز، بخش خبرهای کوتاه را پس از سر کردیم و حالا توجه کنید به نامگوی مهمترین مطالب بخش بعدی برنامه.
نورنمای نظام بانکی تاجیکستان از نگاه رئیس بانک ملی کشور.
بحث دادگاهی شرکت عزیز تلکو، قضیه مالی، اقتصادی یا سیاسی؟
آخرین تحولات در دادگاه لندن در رابطه با پرونده تلکو.
فساد در اداره ذخیره های آب همچون عامل مناقشه های آینده. این و دیگر مطالب جالب توجه از برنامه تاجیکی رادیو آزادی در شام چهارشنبه 25 ایونی سال 2008 میلادی.
شنونده عزیز رادیو آزادی هستید و برنامه فعلی را من شالوگل خوجا از دوشنبه
و من سلیم ایوب زاده از پراگ به شما معرفی میکنیم.
رئیس بانک ملی تاجیکستان شریف رحیم‌زاده گفت به زودی تفتیش فعالیت‌های مالی تاجیکستان از طرف شرکت بین‌المللی اودیت یا بازرسی آغاز می‌یابد. این هم در حالی که 10 ایون سبقت چنین شرکت‌ها برای حق اودیت به پایان رسید و در دو هفته آینده غالب این آزمون معین خواهد شد.
جناب رحیم‌زاده دورنمای نظام بانکداری کشور را معتدل ارزیابی کرد و افزود تاجیکستان طلب صندوق بین المللی پول را در بابت بازگردان به اصطلاح جریموی نزدیک به 48 میلیون دلار را سر وقت اجرا خواهد کرد.
از آنجا که این صحبت ها در مجلس نمایندگان جریان داشتند، برخی از وکیلان بحث مربوط به شرکت ارزی تاجیکستان یا تلکو را به میان کشیدند که ظاهراً به مهمترین نقطه سخنرانی رئیس بانک ملی تبدیل یافت.
نخست تفصیلات را از همکارمان در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان میشنویم و سپس بررسی را ادامه میدهیم.
بانک ملی تاجیکستان 16 میلیون دلار را برای پرداخت کمک های بر اساس اطلاعات غیر واقعی به دست آوردهش از صندوق بین المللی پول را اختصاص داده است. قرضهای بانک ملی به صندوق بین المللی پول 47 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. شریف رحیم‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در پارلمان در مورد بررسی برنامه دورنمای بانک ملی تاجیکستان در این باره اطلاع داد و گفت:
ما از معاملات خرید اسعار خارجی را دوام دادیم. در این دوره ما 75 میلیون دلار از معاملات خریدیم و این مبلغ‌ها برای برگرداندن قرض‌ها قرضهای بانک ملی که پیشتر قرض گرفته بود روانه کرده می شوند و اینچنین اون قرضی که از خزینه جهانی از اسعار گرفته بودیم و با سبب های معلوم ما رو بر وقت گردونیم 47 میلیون دلار و از این 47 میلیون دلار رقم 16 میلیونش رو جدا کرده ایم. قسمی دیگر برگرداندن قرضهای خارجی هم مثلا روز دوشنبه ما لکه 27 میلیون به کس کامرس بانک برگردوندیم و اویستا اویستا ما از این وضعیت فکر میکنم که میبرویم.
همچنین آقای رحیم‌زاده گفت که قرار است میزان تورم در حدود 15% در سال جاری نگاه داشته شود و حجم مجمع محصولات عمومی تاجیکستان به 7% بالا برود. آقای رحیم‌زاده گفت که بانک ملی برای بررسی فعالیتش از سوی اودیت مستقل آمادگی گرفته است و در این باره افزود:
بانک‌های مرکزی کشورهای با ما همکار ما از شویتزر جلب کردیم. ما باید آنها درباره نرخ گفتگو کنیم و فکر میکنیم که نرخ ها بلندن. برای همین دوامی دو هفته ما باید انتخاب کنیم یک شرکتی که همین اودیت مخصوص میگذرونند و بعد این مخصوص ما باید ساختار رو تکمیل دیم وابسته به شرایط امروزه و وابسته به او کمبودهایی که راه داده شدن در ترتیب اداره کنی بانک ملی.
بررسی فعالیت بانک ملی از سوی شرکت های مستقل اودیتی یکی از درخواست های صندوق بین المللی پول بود که بعد دنبال اطلاع غیر واقعی دادن این بانک به این سازمان بین المللی صورت گرفته بود. نمایندگان مردمی در پارلمان از رئیس بانک ملی سوال کردند. در صورتی که فروش نیروی برق و آلومینیوم به کشورهای خارجی مستقیما از طریق داد و ستد صورت نمی گیرد و با اصول تارینگ یعنی برابرکنی راه اندازی شده است، آیا این می تواند به اقتصاد جمهوری صدمه وارد کند؟ شریف رحیم زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در پاسخ به این سوال گفت:
ما نمیتوانیم که با فعالیت مالی تالکو تاثیر کنیم، چون که او آزاد است در انتخاب شکلی حساب برابر کنی. مثلا همچون اقتصادچی من روزی هم به این پرینسیپ، برای اینکه امروز فعالیت مناسبت های تالکو با کشورهای خارجی که بود شرکت های خارجی در پروسه سودی است. اگر امروز مثلا تالکو محصولاتش رو برآورده میفرستد به واسطه روسیه، ما دیگر رو قریب که نداریم. اون وقت اون شرکت های روسیگی میتونستن که محصولات تالکو رو حبس کنن. و برای اینکه از همین گریزد، تالکو با فکرم به تولین گذاشت و تو حالی پرابلم های سودی، حالی اون مسئله هایی که مناسبت هایی که بین تالکو و روسال و دیگر تشکلات های دیگر شرکت های خارجی است، با فکرم تولین خوب است.
این در حال است که فعالیت کارخانه آلومینیوم از سوی صندوق بین المللی پول و دیگر سازمان‌های خارجی مورد سوال قرار گرفته است. شریف رحیم زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در پارلمان گفت که در چارچوب چاره‌بینی‌هایی که برای به اعتدال آوردن فعالیت بانک ملی صورت می‌گیرد، همچنین اودیت یا بررسی فعالیت کارخانه آلومینیوم یا تالکو نیز در نظر است.
تو امروز یک شرکت انگلیسی فعالیت آنها را پیوسته اودیت می‌کرد، لیکن امروز تشکیلات مالیوی بین خلقی از جمله خزینه بین المللی اسفور قبول ندارد که این شرکت اودیت کند. اونا طلب میکنند که یک شرکت نامداری که اعتراف شده جهانی اودیت کند و تالکو هم راضی شد و حالا روند انتخاب همون شرکت دوام دارد.
سازمان های سرمایه گذاری بین المللی نه تنها فعالیت کارخانه آلومینیوم را زیر سوال میبرند، بلکه تقاضا این است که فعالیت شرکت برق تاجیک نیز مورد بررسی اودیت های مستقل قرار گیرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود راجع به وضع فعلی مالی تاجیکستان و دورنمای آن. بسیار حادثه مهم، نه شهلا؟
واقعا نظر ارقامی که اینجا ذکر شدند برای اقتصادات کشور سرنوشت ساز بوده میتوانند.
اگر به ساده ترین زبان گویم، این یک هشدار است که آگاه باشد به تاجیکستان ریویزور می آید.
بله، بانک ملی هم ریویزیه می شود و شرکت های تالکو و برق تاجیک نیز.
رسانه های خارجی و از جمله ژورنالیستان غربی که در گزارش ذوالفقار ذکر نامش رفت، این ژورنالیست جناب هلمر به بحث تالکو در دادگاه لندن دقت جدی دادند، زیرا یگان دعواگر تا حالا در دادگاه های غرب چنین مبلغ بزرگی را برای بررسی ارز خود پرداخت نکرده است. آنها میگویند شاید دعواگر دادگاه های غربی را شبیه دادگاه های کشور خود دانست در ابتدا، یعنی وقتی که انصال و دیگر شرکت ها را به دادگاه کشید. اما آخرین تحولات در این دادگاه را همکارمان خرامان بقازاده در یک بررسی و صحبت با جناب هلمر جمع‌بندی کرده است که با صدای همکار دیگرمان خالد قادر حالا همراه میشنویم.
همکنون وضع صحتی رئیس اوریون بانک حسن اسدالله‌زاده که دادر عروس پرزیدنت تاجیکستان می باشد در سطح بین المللی بررسی می شود. در مرافعی دادگاهی ماهی جاری در لندن، دادگاه عدلیه شاهیگری بریتانیا که مشغول بررسی شکایت شرکت تالکو تاجیکستان ضد کارخانه انصال عوض نظرف می باشد، قاضی توملینسون سوال کرد آیا شاهد اصلی این قضیه ها حسن اسدالله‌زاده سعدالله‌ایف زنده و سلامت است یا خیر؟ ماهی می در برخی رسانه های اینترنتی خبرهای به نشر رسید که می گفت آقای اسدالله‌زاده در نتیجه یک خرخشه آیلوی گویا از جانب یکی از فرزندان رئیس جمهوری به هلاکت رسیده است. تا حال این شایعه ها را مقامات اوریون بانک تکذیب کرده، برخی رسانه های مربوط به دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم به زنده و سرکار بودنی وی اشاره کردند. جان هلمر خبرنگار آمریکایی که از قضیه های دادگاهی شرکت آلومینی تاجیکستان در لندن مشاهده و مطالب زیاد نشر میکند، در صحبت با رادیوی آزادی درباره در سطح دادگاه بررسی شدن موضوع آقای اسدالله‌زاده چنین گفت:
آنچه که در مرافع دادگاهی اخیر روی داد این بود که قاضی از وکیلان مدافع سوال کرد که مرده یا زنده بودن آقای سعدالله‌ایف را تصدیق کنند. اینچنین بگویند که آیا او توان دادن بیانات را در دادگاه دارد یا نه. وی طبق قاعده های دادگاه موظف است که چون شاهد بیانات دهد. تا امروز وی علکه یک بار بیانات داده است و اکنون باید بار دویم در مقابل عوض نظرف پاسخ دهد. اگر وی بیانات ندهد و یا دادن شهادت را رد کند و حتی در صورتی که وی توان دادن بیانات را نداشته باشد، پس جانب آقای نظرف میتواند تقاضا کند که این پرونده بسته شود. دلیل این است که تالکو نظام حقوقی دادگاه انگلستان را پایمال کرده است. علاوه بر این، دادگاه این مساله را بررسی دارد که کلی شهادت مربوط به تلکام منیجمنت در کامپیوتر پاکاری شده، همه شهادت ها نابود شده است.
فعلا در دادگاه لندن قضیه دویومی مربوط به شرکت الومینی تاجیکستان بررسی می شود که با شکایت حکومت این کشور علیه شرکت انسال 3 سال پیش شروع شده است. تا امروز این قضیه پر سر و صدا برای حکومت تاجیکستان که در دادگاه از منافع آن شرکت حقوقی هربرت سمیس حمایت می کند، بیش از $126 میلیون را تشکیل داده است. و به احتمال غالب قیمت اصلی این مبلغ یعنی $120 میلیون را حکومت تاجیکستان اللکای پرداخت کرده است. آقای هلمر افزود که برای هر ماهی کارش این شرکت از تاجیکستان بیش از $3 میلیون تقاضا می کند. او افزود
این قضیه توجه بین المللی را جلب کرد، چون که رحمان هر ماه بیش از $3 میلیون مبلغ را در قضیه های دادگاهی مصرف میکرد و از همین خاطر این گرانترین مرافع دادگاهی شرکت های خارجی در انگلستان محسوب میشود.
در مرافع دادگاهی ماه جاری قاضی به حسن اسدالله زاده تا 4 ایول فرصت داده است که در برابر دادگاه حاضر شود، وگرنه این قضیه بسته خواهد شد. اما آیا دادگاه پاسخ به کدام سوال ها را می خواهد از زبان او بشنود؟ خبرنگار هلمر در این باره می گوید
وی باید به سوال های جواب دهد که آیا از روی معلومات وی درآمد نقد و فروش الومینیوم که حالا سالانه به بیش از 1.3 میلیارد دلار رسیده است به کجا می رود؟ آنچه که حالا مشخص است این است که کارخانه الومینیوم تاجیکستان با یک قطار شرکت های آفشور در جزیره های ویرجینیا بریتانیا قراردادها بسته است و آقای صدالایف با این شرکت ها وابسته می باشد. وی باید به این سوال ها پاسخ دهد. یکی از این شرکت ها CDH، دیگرش تلکام منیجمنت لیمیتد و آخری تلکو سرویس می باشند. این شرکت ها چون شریکان استراتژی کارخانه الومینیوم یاد می شوند، همون طوری که در سامانه اینترنتی آن ذکر شده است.
جان هلمر افزود بررسی های دادگاهی نشان داده است که حساب و کتاب های درآمد از فروش الومینیوم در خارج نشان می دهد که در میان این شرکت های آفشور و یک شرکت نروژی متفق حکومت تاجیکستان هیدرا تفاوت در محاسبات به چشم می رسد و حالا دادگاه می خواهد معین کند که مبلغ هایی در این بین ناپدید شده در کجا جمع می شود. یعنی سوال این است که از مبلغ های ناپدید شده چی کسی منفیت می بردارد؟ در صورتی در دادگاه حاضر نشدن آقای اسدالله زاده، می گوید خبرنگار، طبق قانون های نظام دادگستری انگلیا جانب نظر حق خواهد داشت که از دادگاه تقاضای بسته شدن این قضیه را با دلیل ارائه معلومات دروغین از جانب تلکا دعوا پیش آورد. از این خاطر می گوید جان هلمر، حکومت تاجیکستان موظف است که نماینده بلند مقام خود را به دادگاه فرستد. وی می گوید در صورت زنده و سلامت بودن آقای اسدالله زاده، باز هم حضور وی در دادگاه به منفیت جانب دعواگر نیست. از این خاطر که در مرافع دادگاهی که در آن اینچنین شاهدی طرف مقابل اشتراک می کند، احتمال دارد بیاناتی از حقیقت دور و بی‌پایه و اساس پخش شود. در نتیجه پخشی معلومات غیر واقعی در دادگاه می تواند پیش از همه برای آریان بانک و رهبری آن پیامدهای ناخوب داشته باشد. هلمر گفت که از یک طرف حالا به منفیت تاجیکستان است که آقای اسدالله زاده خاموشی را اختیار کرده در دادگاه اشتراک نکند و همین گونه در مسیر عام هم پیدا نشود. این در حالی است که هیئت مدافعه کارخانه الومینیوم در دادگاه بیانات داده گفته است که نماینده خود را بعد این سر و صداها به تاجیکستان فرستاده و خبر زنده و سلامت بودن آقای اسدالله زاده را آورده است. در این باره جان هلمر گفت
وکیل از لندن به تاجیکستان فرستاده شد و او تخمین کرده است که آقای صدالایف زنده و سلامت است. با وجود این معلومات در دادگاه به چنین طرز افاده شد. قاضی خیلی مشخص از وکیل پرسید که آیا آقای صدالایف زنده است؟ شما ثابت کرده می توانید که وی قربانی کدام صدمه شده است و یا آزار جسمانی دیده است؟ پاسخ نامشخص و ناروشن بود. پاسخ چنین بود: وی نه از دست پسری پرزیدنت تیر خورده است. بعد چنین جواب تخمین های پیش میاد که وی از دست کسی دیگر می توانست تیر خورد و یا او شدیداً مریض است. و بعد از این در دادگاه محاکمه ها شروع شد که آیا وی زنده و سلامت است یا نه، و این یک چیزی منطقی هم هست.
everybody listening understands common sense. If a man is alive and well,
قضیه‌ای که برای هر ماهیانه حکومت تاجیکستان پرداختی بیش از 3 میلیون دلار را تقاضا می‌کند، نمی‌تواند مایه نگرانی جانبی دواگر نباشد. و احتمالاً جانبی دوشنبه علکه پوشایمان شده است که چرخ این مرافعه‌های عمیق و طولانی را به کار انداخته، هم‌اکنون مجبور است هر ماه مبلغ‌های بزرگ را پرداخت کند.
It's very easy to understand that Mr. Rahman and their associates.
درک این واقعیت خیلی آسان است که به احتمال زیاد آقای رحمان و متفقان او فکر کردند که نظام دادگستری انگلستان شبیه آن نظام است که آنها در دوشنبه اداره میکنند. یعنی آنها به دادگاه امر میدهند و به مقابل هدف حکم میبرند. یعنی شما نتیجه این دادگاه را از پیش فرمایش خواهید داد و از نتیجه های آن دلپر خواهید شد. اما در مثال دادگاه انگلستان آقای رحمان و متفقان او به یک اشتباه جدی راه دادند. آنها خود را به دادگاه کشاندند و حالا آنها حیرانند که چگونه به این مرافع خاتمه دهند. آنها برای ختم کار دادگاه به کمک نیاز دارند، اما نمیدانند که چی طور این کار را انجام دهند.
و میگوید قیمت ختم این دادگاه برای خانواده پرزیدنت معنای از دست دادن درآمد از کارخانه آلومینیوم را دارد. جان هلمر افزود که از سوی دیگر مسئله بسته شدن این قضیه دادگاهی شاید به منفیت برخی دیگر اعضای خانواده امام علی رحمان نباشد، چون که آنها هر روز بیشتر ثروتمند می شوند. او افزود:
They don't have a long-term plan for how to get rich any other way.
اونها در جمع‌آوری بیشتری ثروت نقشه های دراز مدت ندارند. به نظر من در خانواده رحمان و در ماموریت وی خوب میفهمند که یک راه برای بستن این قضیه که ارزشش 4-5% مجموع محصولات داخلی را تشکیل داده در چشم جامعه میزان بلند رشوت را آشکار میکند بیش از یک شرمندگی است. این قضیه موقع تاجیکستان را در برابر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک اروپایی با ساخت و رشد تحت خطر قرار می دهد. آن باید خاتمه داده شود. اما با کدام راه؟ به فکر من این دو نفر، سعدالله و رحمان، نمی توانند به توافق در این زمینه دست یابند و جناب سعدالله باید خاموشی را اختیار کند.
با نظرداشت این ماجراها میگوید تحلیلگر جان هلمر، تاجیکستان را زمستانی سرد و شدید دیگری در پیش است و مردم شاهد بحران دیگر باره قدرت خواهند شد. چون که مبلغ‌هایی که باید برای بهبودسازی وضع اجتماعی مردم روانه شود، به این طرز نابود و بیهوده تلف داده می شود.
پهلوهای نو پرونده تلکا و آخرین تحولات مربوط به این پرونده در دادگاه بریتانیا.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمز میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
سازمان بین‌المللی ترانسپارنسی اینترنشنال یا شفافیت بین‌الملل گزارش نوی خود را درباره فساد و رشوت به رشته مخصوص تخصص داد.
رشته مخصوصی که برای انسان‌ها پس از هوا مهمترین شمرده می‌شود.
در این گزارش گفته می‌شود اگر به مسئله فساد در بخش آب و استفاده ذخیره‌های آب جهان توجه فراگیر داده نشود، جنگ و نزاع منبعی دنیا از همین رشته خواهد برخاست.
بله شالا برای اینکه طوری گفتیم پس از هوا آب در جای دوم میستد و طوری میبینیم به مسئله آب در آسیای مرکزی و قفقاز نیز در این گزارش بخش معینی جدا شده است.
دقیقا و تفصیلات این بخش و کلان پیام سازمان شفافیت بین‌الملل را از همکارمان نور محمدی خوزوده میشنویم.
در گزارش ترانسپرنسی اینترنشنال 2008 که سال جاری به مسئله آب اختصاص دارد، گفته می شود که بحران کمبود آب به زندگی میلیاردها نفر در سراسر سیاره تهدید می کند. با نظرداشت چنین عامل، ترانسپرنسی اینترنشنال می گوید فساد در بخش آب می تواند پیامدهای فاجعه بار داشته باشد و جریان تخریب محیط زیست را سرعت بخشد. در گزارش سال جاری آمده است آب سرچشمه است عوض نشونده، آن برای سلامتی انسان، امنیت غذایی، انرژی و اکوسیستم یا موجودات سیاره بیشتر از هر چیزی دیگر ضرور است. گزارشی مذکور در نوع خود نخستین گزارشی سرتاسری است و موجودیت فساد در بخش استفاده آب را مطرح می کند. تغییر اقلیم و کمبود آب در بعضی از نقاط سیاره باعث شده است که در بعضی مواردها برای تأمین آب یا دریافت آن دست به فساد و رشوه بزنند. چنین حالت به طور روشن نشان می دهد که جامعه جهانی باید این مشکل را بشناسد و قبول کند. زیرا 1,200,000,000 نفر حالا در جهان ضمانت برای دسترسی به آب ندارند. 2,600,000,000 نفری دیگر از دسترسی به آب سالم آشامیدنی محرومند. تا سال 2025 شماره آنانی که در کشورهای کم‌آب زندگی خواهند کرد به 3,000,000,000 نفر می رسد. در کشورهای رشدیابنده 80% دشواری های بهداشتی یا بیماری ها به آب آشامیدنی سالم ارتباط دارد. در افریقا در فصل گرما زنان و دختران زیر آفتاب تفسان ده ها کیلومتر راه را در بیابان های سوخته طی می کنند تا برای خانواده های خود آب پیدا کنند. در کشورهای آسیای مرکزی نیز مسئله تامین آب بیش از پیش به مشکلی منطقه‌ای تبدیل می یابد و بعد از فروپاشی شوروی سابق این مسئله تنظیم نمی شود. ضرورت آبیاری زراعت در کشورهای پایاناب و احداث نیروگاه‌های برق آبی در کشورهای بالا آب گاه این کشورها را به معامله و مذاکره می کشاند. بروس پنیر تحلیلگر امور آسیای مرکزی در رادیوی آزادی می گوید مسئله آب در این منطقه دشواری های دارد.
Well, of course, the water question in Central Asia is always extremely complicated.
البته مسئله آب در آسیای مرکزی خیلی پیچیده است. این مسئله مثل مسئله نفت یا برق نیست. آب به هر فرد ضرور است. این مثل هواست. آب و هوا عامل‌های درجه اولی زندگی دانسته می‌شود. به این سبب زمینه برای فساد در این بخش بیشتر است. آنانی که آب ندارند باید کار کنند. فساد در بخش آب در آسیای مرکزی می تواند خیلی زود مشکلی ها خلق کند.
سالهای اخیر در مطبوعات خبرهای درباره همایش های ویژه نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی راجع به مسئله آب به چشم می خورد. همایشی 10-11 ایونی بیشکک نمونه روشنی آن است که نمایندگان این کشورها نتوانستند راجع به استفاده ذخایر آب منطقه و تامین انرژی و توافق برسند.
تمرکز سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال و یا شفافیت بین الملل به مسئله های فساد و رشوه در اداره ذخیره های آب در آسیای مرکزی و کشورهای جهان.
شنونده عزیزی برنامه تاجیکی رادیو آزادی هستید و اون رو برایتون من شهلا گلخواجه از دوشنبه
و من سلیم ایوبزاد از پراگ به شما معرفی میکنیم.
و فرصت میرسد شما رو آگاه کنیم که امروز در برنامه آینده ساز که پس از تقریبا نیم ساعت دیگر شروع خواهد شد چی مطالب رنگین و شبخنگیزی رو میتوان شنید.
با این مناسبت همکارمون کیومرس عطاهولا در استودیو با ماست. خب کیومرس، اگر کولبار برنامه آینده ساز رو باز کنیم چی چیز از اونجا بیرون می آید؟
سلیم جان تشکر اولا برای دعوت به برنامه و سپس باید بگم که کولبار امروزی آینده ساز مثل همیشه پربار است و به ادامهش اینچنین برنامه خوبی موسیقی دارد. خوبی موسیقی دارد که باید بگم در تهیه آن خیلی شهلای گلخواجه زحمت زیاد کشید است.
خوب نماینده برنامه ما را شما
بله. و طوری گفتیم برنامه ما از مطلب های خیلی زیاد دارد و این مطلب ها اساسا درباره این هستند که در دوشنبه نخستین کاخ جوانان بنیاد شد و مورد استفاده قرار گرفت. در کشایشی آن رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت کرد و بار دیگر تاکید کرد که این یک غمخوری حکومت برای جوانان است و جوانان نیروی لازمی ضروری برای حکومت دولت
سازنده
هستند و آینده تاجیکستان هستند. و اما جوانان در واکنش به این گفته های رئیس جمهور تأکید کردند که این تنها شعار است که چندین سال باز صدا می دهد، چندین سال است می شنوند و این غمخوری ها هنوز هم خیلی کوچک و ناچیز هستند.
و آیا خواهیم دید که در این کاخ جوانان مثلا چی چیزهایی می شود برای جوانان؟
درست است، همکاری ما فیروزی برات برای بازدید از این کاخ امروز اونجا رفته بود و این کاخ از چی عبارت است و چی امکانات برای جوانان دارد حتما در گزارش از فیروز میشنویم. و باید بگویم که امروز همکاری دیگری ما زرنگز برای بازدید از جریان ساختمان بنای نوی دانشگاه طبی تاجیکستان که در ماه ینور بنای قدیمیش ساخته بود با اونجا رفت و اونجا دید که مثل شوروی اتریاد جوانانی ساختمانچی اونجا تشکیل شده است و جوانان هرچی بانری خودشان میخواهند هرچی زودتر این بنا سازمان داده شود تا در زمستان آینده اذیت نکشند.
تشکر کیومرث عطو مسئول برنامه آینده ساز بود. امیدوار میشیم که با کاخ جوانان همه جوانان تاجیکستان بدون رخصتنامه و اجازتنامه و
دری
باز داشته باشند. تشکر. و حالا میگذاریم به بررسی قسمت دیگر شالونه. اینا که در برنامه شما معلوم شد در آینده ساز خیلی چیزای جالب بود از همه ما چکار کنیم؟
بله، ما علاج دیگری نداریم بجز اینکه مطالب برنامه خود رو نیز نمبر کنیم و نشان دیم که از آینده ساز کمتر نیستند برنامه های ما.
باشد.
تصویب قراردادهای تنظیم قرض تاجیکستان در دومه دولتی روسیه.
ظلم و جبر بر مهاجران موضوع نازروری گفته شنیده مقامات تاجیک با شهردار مسکو.
مهاجرت عادتی نوی تاجیکان یا خصلتی عموی در ممالک گوناگون.
آفتاب سوزان، کودکان تشنه، گلدسته های پژمرده و انتظاری پرزیدنت، گزارش از مسیر سفر امام علی رحمان.
شنونده ارجمند، از همراهیتان سپاسگزاریم و در این قسمت از برنامه گوش دهیم به پارچه از یک ترانه خوبی تاجیکی.
برایم مثل دریا آیه پزمانی دیدنم بوده پشت در دیم شبهای پس اولش که چشمت ده برایم مثل دریا نخواستم عشق تو به آن ولی با هیل دل بولی در آخیر به وفا گشتی دلم را بر کی بسپردی با مثلت به وفای را دیگر هرگز نمیخواهم
پارچه از ترانه شبنم سرایا و صدای ما را از برنامه تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 25 ایونی سال 2008 میلادی است. مجریان برنامه من سلیم ایوب زاده در پراگ و همکارم شهلای گلخواجه در دوشنبه.
Думе давлати Русия имрус одишномаи байни давлати Русия ва Тоҷикистонро ба тасвиб расонд, ки тибқи он маркази оптикӣ ва электронии назорати кайҳонии окна дар ивази бахши аз қарзи Тоҷикистон ба моликияти Русия табдил ёфта, 50 миллион доллари инвом ҳамчун сармоягузорӣ ба сохтмони ниругоҳи барқи обии Санктуда харч мегардад.
عجایب کار شعلا این است که روسیه در عوض قرض و کمک هایی که در سالهای 1992 تا 2004 کرده است، همزمان صاحب هم مرکز نادر کیهان بینی و یا نظارت کیهانی اکنا شد و هم نظارت نیروگاه نو را به دست گرفت. این هم در حالی که قرض تاجیکستان در این مدت کمی بیشتر از 300 میلیون دلار بود و برخلاف این روسیه قرضهای چند میلیارد دلاری اش را به کشورهای آفریقایی یا خود حتی عراق مثلا از 7 تا 10 میلیارد پوره بخشید و لغو کرد.
خب پس بررسی این سازشنامه در دومه دولتی روسیه چی صحبتهای را به بار آورد از همکارمان در مسکو محمد رحیمی سیدر میشنویم.
دومه دولتی روسیه در جلسه نوبتی خود روز چهارشنبه سازشنامه تنظیم قرض دولتی تاجیکستان از روسیه را به تصویب رسانید. همچنین سازشنامه الحاقی در مورد بازپرداخت وام به وسیله دادن مرکز اپتیکی الکترونی نظارت کیهانی نورک و سرمایه گذاری به ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده یک در تاجیکستان امضا شد. رئیس کمیته اتحاد کشورهای مشترک المنافع در دومه دولتی الکسی استروسکی اعلام کرد قرض تاجیکستان در پیش روسیه سال 2002 نزدیک به 324 میلیون دلار بود. بنا به گزارشات روسیه بر عوض این قرض 75% سهمیه نیروگاه سنگتوده یک تاجیکستان را در اختیار گرفته است و آن را شرکت برقی را ایس می سازد. این در حال است که کارشناس امور کشورهای مشترک المنافع ولادیمیر ژاریخین از تصویب سازشنامه قرضهای دولتی بین روسیه و تاجیکستان در دومه دولتی استقبال کرد. کارشناس با اشاره به سرمای شدید زمستان گذشته در تاجیکستان و به طول کشیدن پرداخت قرض از سوی تاجیکستان گفت تاجیکستان می تواند با احداث نیروگاه مشکل انرژی خود را آسان سازد و هم از قرض رها یابد. یادآوری شده است سازشنامه ماه دکبر سال 2002 و بخش الحاقی آن سال 2004 در مسکو به امضا رسیده است. بنابر این دو سازشنامه جانب تاجیکستان معذف شد که مرکز نظارت کیهانی نورغ را به مالکیت روسیه بدهد و 50 میلیون دلار قرض خود از روسیه را به احداث نیروگاه برق آبی سنگتوده یک سرمایه گذاری نماید. متخصصان میگویند مرکز نظارت کیهانی نورک که 242 میلیون دلار ارزش دارد و پرواز تمام جسم های پرواز کننده از جمله بیش از 3000 موشک جاسوسی و تحقیقاتی را در عمق 40000 کیلومتر پیگیری میکند پوره به اختیار روسیه داده میشود. مرکز نظارت کیهانی نورک برای هدف های نظامی استفاده میشود. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
تصویب سازشنامه قرضهای تاجیکستان در دومه دولتی روسیه.
شهلای عزیز، آیا جای حیرت نیست که روابط تاجیکستان و روسیه تا کجا دوستانه است و تا کجا کاری و منفعت جویانه؟
خب اگر از روی جشنواره مسکو در دوشنبه و حرمت و عزت شهردار مسکو یوری لوشکوف در اینجا به هدیم، این روابط بسیار دوستانه و نظر میرسد. اما از روی گزارشی که پیشتر شنیدیم و از روی وضع مجران تاجیک در روسیه گمان است این روابط را دوستانه نامید.
و باز من اضافه میکنم که از روی مناسبت مطبوعات حتی دولتی روسیه با تاجیکان و با تاجیکان و تاجیکستان، این رسانه های اخباری هم عادت کردن که هر حادثه مربوط به مهاجران را به نام تاجیکان پیوندیان. چنانچه شبکه خبری وستی زنازنی داغستانی و قزاق‌ها را در مسکو زد و خورد تاجیکان و قزاق‌ها عنوان کرده است.
در ضمن بعضی از رسانه‌های تاجیکستان نیز به زودی این خبر را خبرداری کردند.
خبر معلوم و سامانه اینترنتی وزارت امور داخلی روسیه از جمله ریاست امور داخلی شهر مسکو که آقای لوشکوف شهردار مسکو است، پر از سرلوحه‌هایی است که مانند اینکه تاجیک هنگام قاچاق مواد مخدر در مسکو بازداشت شد، یا که تاجیک با اتهام تاجیک را با اتهام تجاوز به ناموس بازداشت کردند و غیره و کذا.
بله بله، و حتی برخی از رسانه ها قتل مهاجران تاجیک از طرف سرتراشیده ها یا نجات پرستان روس را یک واکنش طبیعی به افزایش بیگانگان در روسیه می نامند.
و از همه عجیبش مقامات تاجیکستان به شهردار مسکو درباره این مسئله ها یا چیزی نگفتند یا طوری نگفتند که مسئله بررسی شود، فقط خواستند که به افزایش شماره مهاجران تاجیک در مسکو اجازه داده شود. در این باره توجه کنید به گزارش همکار ما در شهر دوشنبه براتی یوسفی.
یوری لوشکوف شهردار مسکو در سفر اخیر خود به دوشنبه و پس از صحبت و ملاقاتش با مقامات تاجیکستان از جمله رئیس جمهور امام علی رحمان خبر داد که مسئله مهاجرین تاجیک در مسکو از موضوعهای اصلی مطروحه در ملاقات هایش بوده است. او گفت در این ملاقات ها مقامات تاجیکستان با شمول رئیس جمهور از او خواستار افزایش کوتا و یا سهمیه برای مهاجرین مهنتی تاجیک در مسکو شدند و افزود در پاسخ به این درخواست مسکو از اقدامات کار خواهد گرفت تا به اعتماد دوشنبه صادق باشد. اما این در حالی است که جامعه تاجیکستان از این سفر شهردار مسکو به دوشنبه در مسئله مهاجرین حل مشکلات عمده تری را انتظار داشت. به نظر تحلیلگران اگر در این صحبت ها حد اقل مشکل دفاع از حقوق مهاجرین به ویژه در پایتخت روسیه مطرح می شد و روی دست گرفتن اقداماتی را اعلام می داشتند، در جامعه تاجیکستان گرمتر پذیرایی می شد. قاسم بیگ محمد تحلیلگری تاجیک میگوید البته بحث افزایش سهمیه برای مهاجرین در مسکو نیز میتواند موضوع صحبت در سطح بلندتری دولتی باشد، اما متاسفانه اکثرا موضوعهای مهم مربوط به مشکل مهاجرین تاجیک تنها از طریق رسانه‌های خبری چی تاجیکستان چی روسیه بررسی میشود و خلاص، و اما از صحبت‌های مقامات مسئول کنار میماند.
همیشه دو طرف تلاش کردند که بحث پایمال شدن حقوق مهاجرین کاری تاجیک و جبر و ستم هایی که در حق آنها می شود به عنوان یک موضوع عادی و معمولی مورد توجه قرار بگیرد و به هیچ وجه از این یک پدیده به اصطلاح درست نشود که استفاده های سیاسی از آن امکان پذیر باشد. این در حالی است که خیلی از کشورها و از جمله کشورهای آسیای مرکزی در برابر چنین اتفاقات حساسیت به مراتب بالاتر نشان می‌دهند.
در همین حال به نظر طالبشاه سعیدوف تحلیلگر دیگر تاجیک باید مقامات تاجیکستان در صحبت‌ها با میر شهر مسکو و استفاده از فرصت خواستار طلب‌های بیشتری می‌شدند.
اندیشه بنده بهتر می‌بود که از کوتا جدا نمودن برای تاجیکان مسئله امنیت مهاجران تاجیک در روسیه بالخصوص در شهر مسکو جدی بررسی میگردید. من خود شاهدی سخنان یور لوشکوف بودم که نسبت نمایندگان ملت من پست و دغل حرفهای گفته بود. باید مقامات تاجیکستان با وجود مهمان عالی قدر بودن شهردار مسکو از این موضوع با او جدی گفتگوزار میکردند.
طالبشاه سعیدوف تحلیلگری تاجیک. این در حالی است که شهردار مسکو یوری لوشکوف در آغاز سال جاری گفته بود در مسکو سهمیه مهاجرین کاری باید تا حدود 200 هزار کاهش داده شود و مقامات مسکو تصمیم گرفته است که در مقابل 800 هزار مهاجر کاری سال گذشته در سال جاری 2008 در این شهر 300 هزار مهاجر مهنتی اجازه کار داشته باشند. بر اساس این تصمیم باید 50 هزار مهاجر کاری از کشورهای باشند که با روسیه نظامی روادی دارند. این در حالی است که بر طبق نظرسنجی ها شهروندان روسیه با مهاجرت مهنتی در این کشور نظر منفی دارند. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
موضوع مهاجران تاجیک، گفته ها و ناگفته های ملاقات نمایندگان ارشد تاجیکستان و روسیه.
شهلوی عزیز، بسیاری ها بر اینند که مهاجرت خاص تاجیکان نبود و زندگی سنگین امروزه سبب این تعامل نو گردید، اما بنیاد گلاب در یک نظرسنجی به نتیجه رسیده است که کم از چهارک اهالی هر کشور جهان یا مهاجر است و یا مهاجرت را اولاتر می داند.
بله، و جزئیات بیشتر این پژوهش را از همکارمون سید قاسمی قیامپور می شنویم.
شما اگر امکان می داشتید آیا برای اقامت دائمی به دیگر کشور مهاجرت می کردید؟ پژوهشگاهی گیلاپ در چهارچوب یک نظرسنجی با این سوال به شهروندان 82 کشوری عالم مراجعت کرده است. با گفته مسئولین پژوهشگاه 26% پرسیده شدگان یعنی هر فرد چهارم با این سوال پاسخ مثبت دادند. سبب های مهاجرت مردم به دیگر ممالک زیادند و اما میگویند پژوهشگران نظرسنجی ثابت میکند که تعداد بزرگی اهالی سیاره در مکان زیست فعلی خود خوشبخت نیستند. از سوی دیگر تفاوت میان کشورهایی که نظرسنجی دایر شده است بزرگ به چشم میرسد. در برخی از کشورها مانند سیرالیون، گایانا، کنگو و نیگریه بیش از نصف برای مهاجرت به دیگر دولت اظهار آمادگی کردند، ولی تعداد این گونه افراد در کشورهایی چون عربستان سعودی، استرالیا، تایلند و آفریقای جنوبی نو چیز است. بگیریم در عربستان سعودی برای پیدا کردن خواهشمندان مهاجرت به دیگر کشورها باید هفته ها بیابان را طی زد. در این کشور همگی 1% پرسیده شدگان خواستار ترک زادگاهشان شدند و خلاص. نظرسنجی پژوهشگاه گیلاپ همچنین برای مشخص کردن سبب های مهاجرت به دیگر کشورها تلاش کرده است. گفته می شود که بیشتر مردان جوان، تنها و کم بیزاوت درباره مهاجرت اندیشه می کنند و هدف از مهاجرت را جستجوی درآمد بیشتر می خوانند. تعداد زیاد پرسیده شدگان 38% گفتند اگر امکان می داشتند به آن کشورهای مهاجرت می کردند که آنجا دوستان یا پیوندانشان به سر می برند. میان کشورهای سابق شوروی از همه بیشتر ساکنان مالدوا 31% پرسیده شدگان و هر فرد چهارم در اوکراین خواهشمند مهاجرت به دیگر ممالک شدند. 20% قرغیزها و 17% شهروندان روسیه هم از جای زیست فعلی خود راضی نیستند. عجیب آن است که میان شهروندان شوروی سابق از همه کمتر ساکنان تاجیکستان همگی 12% پرسیده شدگان خواستار ترک دیارشان شدند و خلاص، و این هم در حالی است که طبق اطلاع غیررسمی بیش از 1 میلیون ساکنان کشور در روسیه، قزاقستان و کشورهای اروپایی در مهاجرت کاری‌اند. با اطلاع سازمان ملل متحد عین حال تقریبا 200 میلیون ساکن سیاره در خارج کشورهای خود به سر میبرند. بانک جهانی در یک پژوهش مقرر کرده است که مهاجران همه ساله به پیوندان خود 300 میلیارد دلار میفرستند. نظرسنجی پژوهشگاه گیلاپ 2 سال قبل شروع شده بود و آن توسط پرسش تلفنی و صحبت های روبرو صورت گرفته است. با سوال درباره امکان مهاجرت به دیگر ممالک تقریبا 1000 نفر از هر کشور پاسخ گفتند.
نتیجه های نظرسنجی بنیاد گیلاپ در بابت مناسبت مردم و مهاجرت.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
تاجیکستان با تجلیل روز وحدت آمادگی میگیرد و در این لحظه ها در تلویزیون تاجیکستان برنامه تماس پخش می شود که در آن از خدمت های رئیس جمهوری تاجیکستان در رسیدن به صلح و وحدت صحبت می شود، اما از خدمتی طرف دیگری صلح صحبت جریان نمی گیرد. طوری معلوم 27 ایون در سرتاسر کشور حتی در بدخشان ایده وحدت ملی برپا می گردد.
نفهمیدم چرا حتی در بدخشان؟
برای آنکه بخیده کارشناسان شالو رویدادهای کمش یک ماه اخیر بدخشان به هیچ شکل نمیتوانند بیانگر وحدت باشند. البته باعث افسوس است. اما از سوی دیگر جشن اساسی امسال در قرغان‌تپه جریان میگیرد و حالا همکارمان ناصر جان مامورزاده خواهد گفت که روحی مردم اینجا تا کجا ایدانه و تا کجا مناسب به ایده وحدت است.
در پیشروی جشن وحدت ملی که قرار است امسال مرکه‌های اساسی حکومتی به صورت گسترده در شهر قرغان‌تپه دایر شوند، ایده از ساکنان وادی وخش با تاکید به وضع نگران کننده زیست و زندگی میگویند، نبود امنیت غذایی، جایهای خالی کاری و کفالت‌های اجتماعی از مشکلاتی هستند که از زمان جنگ شهروندی به اصطلاح به میراث مانده‌اند. جامعه شناس جمال‌الدین سیفی‌دینوف میگوید در حالی که ما از نواحی وادی وخش شاهد اصلی نزاع‌های هموطنی سال‌های سالهای 1992 1997 بود، تا هنوز آثار جنگ در مثال خانه‌های تخریب شده، نابالغان بی‌پرستار و خانواده‌های نادار و نیازمند مشاهده می‌شود.
سرچشمه همه مناقشه‌های ملی تاجیکی که وادی وخش بود، اولین تیر در اینجا شوندشته بود، اولین نزاع و مناقشه در اینجا بود، در وادی وخش مخصوصا در ناحیه وخش جهت‌های منفی هم داشت که بعدی با سازشنامه صلح امضا شدن، همین ناحیه عمان ترقی نکرد. ناحیه تا این روز یک منطقه را میماند که گویا که در اینجا یک موضع خاموشان است. قسمت زیاد جوانان در مهاجرت مهنتی هستند که وطنها هم بوم بعضی خونه پوشونده شده است. نه همه مردم گریزند، زندگی خوب دارن.
جمال الدین سیفی دینوف جامعه شناسی تاجیک: در همین حال برخی از ساکنان شهر قرغان‌تپه میگویند تجلیل از 11مین سالگرد وحدت ملی که با خرج و خراجات زیادی مالی و جلب محصلین مکاتب میانه عالی برای شرکت در نمایش هنری صورت میگیرد، برای اغلب کارخانه ها و شهروندان نیز به یک جشن میان شکن تبدیل یافته است. حکومت محلی کارخانه ها و صاحب کاران را مجبور میکرده است به صورت حساب جشن مبلغ معینی را پرداخت کنند. و اما کارشناسان میگویند صرف نظر از مشکلات موجوده روزگار، بی سر و سامانی بالا روی قیمت ها و عدم کفالت های اجتماعی، ساکنان جنوب کشور که شاهدان نزاهای هموطنی بوده پیوندان خود را در آن جنگ تلف دادند، دیگر به همه گونه سرباری و فشارها طاقت میکنند. مغفرت خدیرعلی و رهبری اتحادیه جمعیت معرفت خطلان میگوید:
البته او مشکلات اقتصادی و اجتماعی که وجود دارند حال طلبان، من باوری دارم که حالی خود را میوبند. همین چیزها با امکانیت های مردم اگر موفق می بود، باز هم البته خوبتر می شد. لیکن من آینده نیک در امید دارم.
همکنون قرغان‌تپه به جشن 11مین سالگرد امضای سازشنامه صلح و استقبال از تشریف رئیس جمهوری تاجیکستان به آن آمادگی می گیرد. جشنی که بیشتر یأس و اعتراض های ساکنان محلی را به بار آورده است، چون در روز گذشته تمرینات نمایش هنری در ورزشگاه مرکزی قرغان‌تپه دو محصل مکتب میانه از گرمی به شدت آفتاب بیمار شده، الان در شعبه احیاگری مرکزی ولایت بستری شدند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
آخرین آمادگی ها به تجلیل روز وحدت در شهر قرغان‌تپه مرکزی ولایت ختلان.
و انتظار می رود که رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان در ادامه سفرش به منطقه های کشور روز جمعه وارد قرغان‌تپه می شود و تا اینکه در این جشن شرکت کند.
ولی امروز او زمین سفر با کلوب 200 کیلومتری جنوبی پایتخت کشور در مراسم افتتاح ایستگاه برقی بلندشدت لولازار ختلان شرکت و سخنرانی کرد. وی گفت این ایستگاه امکان می‌دهد که در فصل سرما مشکل مردم این منطقه آسان‌تر شود.
اما ورود جناب رحمان به شهر کلوب در زیر آفتاب تموز راست آمد که طلبگان مکتب و مردمی که به قول ساکنان کلوب با طلب مقامداران در این گرمی سخت ناچار سر راه پرزیدنت آمده بودند اذیت کشیدند و هم راه ماشینگرد داخل شهر برای چند ساعت مسدود بوده است.
این سفر آقای رحمان در حال صورت گرفت که در اخرهای ماه گذشته کارمندان امنیت ضمن یک عملیات در منزل سهراب لنگریف، برادر سابق فرمانده فرونت خلقی لنگری لنگریف، او را بازداشت کردند و طبق اطلاع دوستانی کلوب بیش از 27 منزل مردم بر اثر این عملیات خراب شده بود.
با جزئیات بیشتر از سفر پرزیدنت رحمان به کلوب در گزارش همکارم مومین احمدی.
با خاطر پیشواز رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، از ساعت 7 صبح امروز صدها خوانندگان مکاتب تحصیلات همگانی و دانشگاه و دانشکده‌ها در خیابان‌های شهر کلوب صف کشیدند. رئیس جمهوری تاجیکستان زمانی ورود به کلوب شهر نخست در مراسم افتتاحی زیرایستگاه خطی برقی بلندشدت لولازار ختلان که با حضور متخصصان شرکت چینایی توبیو و متخصصان محلی مورد استفاده قرار گرفت شرکت ورزید. امامعلی رحمان ضمن سخنرانی خیش گفت که برای ساختمان این زیرایستگاه 58 میلیون سومانی مصرف شده است.
حالا با مرحله رفتنده که نیروی برق به شمال کشور سمت شهر بالایی کلت
بعد این ترتیب، چون انحنا رئیس جمهوری تاجیکستان به شروع ساختمان یک بینای کالج آموزگاری در دانشگاه کلوب اساس گذاشت، همچنین در میدان جوانان شهر کلوب رمضان از بالای پیکره نوبنیادی ابو عبدالله رودکی که به جای سابق پیکره لنین ساخته شده بود امامعلی رحمان پرده برداشت. اینچنین رئیس جمهور رحمان در افتتاح یکچند کارخانه خرد و بزرگ دیگر همسالی کارگاهی عکس برداری، مرکز سودا، چایخانه ملی و غیره اشتراک نمود. سفر پرزیدنت با کلوب یک روز دوام داشت، اما برای پیشواز امام‌علی رحمان مردمی کلوب چند ماه باز آمادگی می‌گرفتند. کارخانه‌های دولتی نیز تا 10 روز اخیر محض به همین خاطر از فعالیت باز مانده بودند. رحیمه کریمова یک آموزگاری مکتب میونه شهر کلوب می‌گوید با خاطر لحظه سوی پرزیدنت گلفشانی نمودند، آنها ماه باز همراه خوانندگان در گرمای 35-36 درجه راهپیمایی می‌نمودند. خانم رحیمه می افضاید
یک موشد که امی کش و امی چیزو دوام ایستوده است برای یک ساعت. من نمی دونم که برای چی امی کده که بسیار را در قدی راه روز می مونند افتوبود سوزنده یک دست بلو کدن کی منی دارد. من نمی دونم برای چی همه امی سرگردنی را تشکیل میکنند.
در همین مورد کارشناس مستقل نظیرجان تبرف میگوید سفر پرزیدنت با کلوب در حال انجام یافت که مردم از سیاست کنونی خیلی ناراضی هستند، بخصوص درگیری مسلحانه اخیر در کلوب، بی‌برقی زمستان و اوایل تابستان، بلندروی قیمت مواد آذوقه و در همین مورد هیچ عملی را پیاده نکردن حکومت مردم کلوب را نگران کرده است. آقای نظیرجان میگوید که دلسردی مردم تا حدی بود که آنها را مجبوراً به پیشواز پرزیدنت برآوردند.
اصلا رویای مردم اونقدر بستر که گمه میکنم کسی برای پیشوز پریزیدنت اختیاری برامدن هم نمیخواد و در اکثر مورد مکتب شما رو ایش بارن در کشه ها رو راست میکنن و با همون بیرخشه و رفشانی پریزیدنت رو شد بگردم تمام.
به خاطر تشریف پرزیدنت اینچنین راههای ماشینگرد نیز بسته شد. سفر کره پرزیدنت تاجیکستان با کلوب در دایره تجلیل روز وحدت ملی که آن هر سال 27 ایون تجلیل می‌گردد به عمل آمد. اینچنین فردا پرزیدنت رحمان به ناحیه مومین‌آباد و به دنبال این به شهر قرغان‌تپه سفر خواهد کرد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
سفربری اجباری مردم محلی به پیشواز رئیس جمهوری تاجیکستان هنگام سفر او به کلوب. متاسفانه شهلا چندین گزارش خوبی دیگر همکاران در این برنامه جای پیدا نمی کنند، اما بله، اما می خواستیم همه آنها را آگاه کنیم که در نیمه دیگر ساعت چی یک گزارش ویژه است. نه سوم؟ بله، حال می شنویم.
شمالی ورزابی نتیجه تغییر اقلیم است و یا آفت طبیعی معمولی؟ پژوهشگران عصبشناس می گویند که عقل به پیوست تارهای عصب ارتباط دارد، نه اندازه مغز سر. در دوام آن، مشورت برای حیات سالم و طولانی و ترک سیگار کشی که در شکل دست جمعی ثمره بیشتر دارد. این است محتوای شماره نوبتی مجله علم و فناوری های بخش تاجیکی رادیوی آزادی که شام چهارشنبه و صبح پنجشنبه خدمت شما پیشکش می شود.
بله، برنامه ما در همین جا ساعت اولی برنامه شامگاه ما به پایان می رسد که آن را برای شما از پراگ من سلیم ایوب زاد
و من شالگو خوجه از دوشنبه معرفی کردیم.
حالا نوبت را به برنامه جوانان آینده ساز و بهترین های موسیقی خواهیم داد و همچنین علم و فناوری.
بله شنونده عزیز، ما رو در سری ساعت سوم برنامه انتظار باشید، زیرا ما با برنامه عمدتاً نو در خدمت شما خواهیم
و آخرین خبرها رو تازه ترین خبرها رو نیز در سری ساعت خواهد شنید. با یک پارچه موسیقی می رویم به آن.
سردی ماهی شام خود شبی تاریک و من در بین راهم و یا هل رم همکیل بری آتیل بده در آتشی عشق پناهم و یا هل رم همکیل بری آتیل بده در آتشی عشق پناهم. خدایا عاشقم کن، خدایا عاشقم کن، خدایا عاشقم کن، خدایا عاشقم کن. موسیقی
صد نیکی کسان را آزمودم، ضرور زیور نیارد بخت و شادی، من این سود و زیان را آزمودم، ضرور زیور نیارد بخت و شادی، من این سود و زیان را آزمودم. خدایا عاشقم کن، خدایا عاشقم کن، خدایا عاشقم کن، خدایا عاشقم کن.